بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. در بحث تیمم در فصل چهارم و در صفحه 41 مبحث دومی که امروز مطرح می‌کنیم در این درس، فی ما یتیمم به، به چه چیزهایی می‌شود تیمم کرد، و بعدش هم البته کیفیت تیمم. این دو مطلب مورد بحث ما هست. در اینکه به چه چیزی می‌شود تیمم کرد، ایشون خواهند فرمود که اون چیزی که زمین نامیده میشه، که در آیه شریفه قرآن هم فتیممو سعیدن، سعید با صاد و عین، یعنی وجه الارض، یعنی روی زمین، روی زمین از هر چیزی که پوشیده شده باشه مثل خاک و شنزار، سنگ، اینها میشه تیمم کرد. البته یه قسمت هایی از زمین، خشکی ها منظوره دیگه، یک قسمت هایی از زمین که یه جور خاصی هست، مثلا باطلاقی هست یا نمک هست، نمکزار هست، اینها حالا استثناءاتی داره که میاد، ولی به طور کلی سنگ باشه، خاک باشه و شن و ماسه باشه، اینها میشه بهش تیمم کرد. خب حالا فعلا همین رو بخونیم، بعد استثناءاتش هم خواهند گفت تا وارد بحث بعدی بشه. فی ما یتیمم به، از ثانی فی ما یتیمم به، یعنی مطلب دوم، در مورد آنچه که، فی یعنی در مورد، ما آنچه که یتیمم و تیمم می شود به، به آن، یعنی راجع به اشیایی که میشه به اونها تیمم کرد. می فرمایند یصح التیمم به تراب طاهر، صحیح است تیمم کردن به خاک پاک، و کذالک بالحجر، و همینطور سنگ، یعنی سنگ پاک. البته لانه هم من جمله الارض اجماعا، چون این هم از جمله زمینه، زمین بالاخره از خاک پوشیده شده و سنگ یا سنگ ریزه مثلا، اجماع هست که این جزء زمین هست و میشه برش سجده کرد. و سعید المعمور به هو وجهها، سعید که امر داده شده به آن، مأمور به هست، که در قرآن ما مأمور هستیم که به سعید تیمم کنیم، پس ما میشیم، خداوند میشه آمر، ما میشیم مأمور، سعید میشه مأمور به، یعنی مأمور به آن هستیم. این سعید چیست که ما مأمور شدیم که بهش تیمم کنیم؟ هو یعنی این سعید، وجهها، وجه الارض، یعنی در لغت به روی زمین، وجه یعنی رو، روی زمین رو میگن سعید. خب این سعید حالا چیه؟ خب کوها اینا سعید هستن، تپه ها، شنزار ها، اینا خاک، اینا سعید هست. البته بعضی فقها یا مثلا عموم فقها شاید این رو داشته باشن که یه ترتیبی هم زمین این که سجده بر همه اینا رو صحیح میدونن، میگن مثلا خاک اولویت داره، بعد از خاک مثلا نسبت به، بعد نوبت به مثلا سنگ ریزه یا شن و ماسه میرسه، بعد مثلا نوبت به سنگ میرسه، ممکنه مراتبی بین اینها قائل بشن. حتی ممکنه بعضی ها اعتیاد واجب کنن، بگن با وجود خاک مثلا بر سنگ سجده نکنه، ولی خب حالا در حد احتیاط هست. اونی که دیگه مشهور است و یا اجماعی است، نقلی یا قریب به اجماعی است که به همه اینها میشه سجده کرد. و معمولا هم یا لااقل تعدادی از فقها اولویتی هم ممکنه قائل بین اینها نباشد. خب انواع سنگ هم فرقی نداره. ولا فرق بین انواع الحجر من رخام و برام و غیره، ما فرقی هم بین انواع سنگ نیست. حالا سنگ رخام باشه، برام باشه، سنگ مثلا مرمر باشه، سنگ سیاه باشه، تریوانتر باشه، این سنگ هایی که توی سنگ فروشی ها انواع و اقسام اسم ها روش هست، مشکلی نداره هر کدوم باشه. رخام البته یک نوع سنگ است که ابتدا نرم هست، یعنی به راحتی حتی گفتن که با ارم میشه این رو برید، یه جور سنگ سفید هست، بعد در مجاورت هوا که قرار میگیره به تدریج سفت و سخت میشه و به واسطه این نرمی که داره طبیعتا قابل صیقل دادن هست. پس سنگ سفید نرم قابل صیقل، این معنای رخام. خب یه اسمیست، یک سنگ معدنیست. برام، برام سنگیست که ازش ظرفهای سنگی درست میکنن، مثل اون سنگی که در کوه سنگی مشهد هست که امام رضا علیه السلام دعا کردن و خداوند متعال هم برکت داده و سنگ همینطوری درست میکنن، کوه هم سر جای خودش هست و الا ماشاءالله برداشت میکنن از این سنگ ها و ظرف درست میکنن. خب این برام هست، یعنی سنگی که در واقع بیشتر برای استفاده ظروف به کار میرم، یه نوع سنگ. حالا ممکنه یه اسم علمی دیگری مثلا داشته باشه و غیره ما یا جورای دیگه باشه. هر سنگی که در واقع در سنگبری ها هست و استفاده میشه. البته اینها رو نباید که روش مثلا یه وقت رنگی چیزی بزنن دیگه نمیشه، ولی خب خود سنگ هر رنگی که داشته باشه مشکلی نداره. خلافاً للشیخ رحمت الله علیه حیث اشترط فی جواز استعماله فقد التراب، این فتوایی که الان اینجا خوندیم و گفتیم اجماعی است یا مثلا مشهوره، البته اجماعش در این بود که جزء کره زمین هست، مشهوره که خب سجده برش تیمم اشکال نداره. ایشون میفرماید که این فتوایی که بگیم تیمم اشکال نداره مخالف فتوای شیخ است. ایشون در جواز استعمال سنگ فقد تراب رو شرط دونسته، یعنی گفته که میشود بر سنگ تیمم کرد ولی در نبودن خاک. مراجع دیگر و فقهای دیگر هم البته این رو دارن ولی به نحوه استحبابی، مثلا میگن با وجود خاک، خب خاک اولویت دارد، بهتر از که به سنگ تیمم نکند، ولی ایشون به اصطلاح این رو شرط کرد. البته شیخ طوسی گاهی فتواهاش هم عوض میشه یا در کتابهای مختلف، اون ممکنه که در جای دیگه هم جور دیگه فرموده باشه، ولی حالا اینجا ایشون فرمودن که نه، این شرط میدونه که خاک نباشه. خب این راجع به این که پس بر وجه الارض میشود سجده کرد، حالا به چه چیزهایی نمیشود سجده کرد. میفرماید ولا یصح بالمعادن ولا بالنوره ولا بالجس، هم جس درسته در لغت آمده هم جس در لغت آمده، بعضی از کتابهای لغت مثل معجم الوسیط فقط جس رو نوشته، المنجد هم جس نوشته هم جس. ولا یصح بالمعادن، به معادن نمیشه سجده کرد، مثل سنگ سرمه معدنه دیگه، خودشون در لمعه مثال زدن مثل خاک آهن، یعنی اون معدنی که خاکش رو ازش آهن استحصال میکنن. خب این معادن ممکنه مثلا یه درصد زیادیش خاک دیگه نباشه، مثلا آهنیه که با خاک مخلوط شده، یعنی در واقع این خاکیست که این رو میارن در واقع در کوره و اینها بالاخره آهنش رو استخراج میکنن، یا مثلا خاکی که ازش طلا در میارن یا مس مثلا، مثل معادن مس و اینها. خب اینا هم خاک هست، منتها دیگه مثلا اون مسش غلبه داره. این از این. و همچنین فیروزه و عقیق. پس مثال معدن 4 تا مثال زدیم، مثل سنگ سرمه، خاک آهن، معدن فیروزه، معدن عقیق. خب شما بفرمایید که معادن که اینجا فرموده، این سنگ ها هم معدن هن. میگیم بله اینا هم معدن هستن، این سنگ هایی که برای ساختمان اینها استخراج میکنن و میارن، ولی اینجا منظور از معدن در واقع مطلق کوهایی نیستش که میکنن رو برای سنگش استفاده، اونا رو معدن نگفته. منظورش از معدن و معدن خاص هست، در واقع سنگ های معدنی معین و خاصی هست که حالت سنگ خلاصه نداره. و مثلا عقیق و فیروزه هم سنگ هستن، منتها اینا در واقع چیزای گران قیمت هستند و در واقع مردم اینا رو به عنوان سنگ اصطلاحی نمیشناسن، اگرچه سنگ هستن. ولی مثلا میگه که ما سنگ خریدیم برای ساختمان، کسی به ذهنش نمیرسه که مثلا عقیق کسی رفته باشه مثلا ما خریده باشه. اینا اصلا کنه، اینا رو خارج از اون حجر میدونن. خب پس اینم مال معادن. ولا به نوره، نوره یعنی آهک، آهک هم نمیشه. ولا بل جس، گچ هم نمیشه. البته ایشون میفرماید بعد خروج ما عن اسم الارض بل احراق، بعد از اینکه اینا خارج شدن از اسم زمین با احراق یعنی سوزاندن و حرارت دادن، بعد از اینکه اینا رو در کوره میپزن که گچ میشه و آهک میشه، اون موقع دیگه نمیشه سجده کرد. اما قبله یعنی تیمم کرد، البته سجده هم همین مسائل داره ولی حالا اینجا بحث تیمم. اما قبله فلا بأسه، ولی قبل از احراق اشکالی نداره. کنه ایشون راجب نوره آهک و جس یعنی سنگ آهک و سنگ گچ اینها رو اشکالی نمی کنه. قبل از اینکه ما اینا رو به اصطلاح بیاریم در کوره قرار بدیم. ولی البته ممکنه که کسانی رو همین ها هم مثلا حتی قبل از احراقش هم اشکال داشته باشن، یا حداقل بگن که تا خاک هست مثلا به اینها سجده نشه. اینم تمام شد. و یکره تیمم به سبخه، در پاورقی داره که میتونیم به تحریک بخوانیم یعنی فتحن یعنی سبخه بخوانیم و کسرن سبخه بخوانیم، مثل ملهه فرهه اینطوری، و سکون میتونیم هم سبخه بخوانیم. و هیل ارض المالحه نشاشه، پاورقی 1 این رو داره. این سبخه چیست؟ زمین نمکزار. نشاشه، نشاشه رو قبلا هم یه نشیش داشتیم در بحث اسیر عنبی. نشاشه نه از دل زمین میجوشه و روی زمین قرار میگیره. و در لغت که ما نگاه کردیم نشاشه یعنی خشک و بی حاصل، یعنی این زمین نمکزار حاصلی هم نمیده به اصطلاح. پس نشاشه رو شما چه اینطوری معنا کنید که نمکی که آمده و روی زمین رو گرفته، و یا اینطوری معنا کنید که نشاشه یعنی بی حاصل و زمین نمکزار بی حاصل و خشک به اصطلاح. خشک منظور خشکی بی حاصلی ها، نه اینکه حالا ممکنه در کنار مثلا دریا یا باتلاق‌هایی باشه که چندان خشک هم نباشه، ولی خشک و بی حاصل منظور این که از نظر زراعی استفاده نمیشه. خب برگردیم به متن. یکره تیمم به سبخه، یعنی زمین شورزار تیمم برش باطل نیست، مکروهه. ولی همینجا قید کردن دیگر کتاب ها فقها ها دارن، گفتن که اگر نمک روشو گرفته باشه تیمم جایز نیست. خود لومه هم داره اینجا، البته نیاوردن، ولی همین لومه که الان این تحریر لومه است ما میخونیم، اونجا داره که مالم یعلها ملهن، مادامی که نمک روشو نگرفته باشه. یعنی زمین نمکزار و شورزار یه وقت هستش که زمین خاک منتها رگه های در واقع نمک داره، زمین شورزار بهش میگن. خب این مکروهه. ولی حالا اگر نمک به قدر زیاد شد که اصلا دیگه زمین پیدا نیست نمکه، میان نمک ها رو جمع میکنن که در واقع نمک روی زمین رو گرفته، اینجا دیگه تیمم برش باطله، چون اونجا دیگه در واقع زمین نیست، یعنی خاک نیست. پس این قید رو هم اینجا بزنید، یعنی اینجا که گفته که مکروه هست تیمم به زمین شورزار، بنویسید که اگر نمکزار باشه باطل است. شورزارش اشکال نداره، یعنی مکروه صرفا، ولی نمکزارش که خودش نمک بیاد روی خاک رو بگیره اون باطله. تعبیر لمعه همینه، مالم یعلها ملحون، یعنی مادامی که نمک روی این رو نگرفته باشه. خب مکروه است تیمم به زمین شورزار بنابر اشهر دوتا قول، یعنی یه قول این استش که مثلا این کراهت نداشته باشه، یه قول این است که کراهت داشته باشه، یا مثلا ممکنه یه قول حتی اینجا این باشه که ممنوع باشه. حالا دیگه باید نگاه کرد، ولی فعلا اینجا ایشون فرمود مکروه است. و رمل ریگ، ریگزار باشه. لشبه هما به عرض المعدن، چون زمینی که ریگزار باشه، ریگ داشته باشه یا شورزار باشه شبیه زمین معدن میشه، چون زمین معدن هم که ما مثلا گفتیم خاک آهن یا خاکی که ازش مس استحصال میکنن، این در واقع خاک هست منطقه مس هم قاطیش هست، اونجا گفتیم ممنوعه، اینجا میگیم مکروه. و وجه الجواز، حالا چرا اشکال نداره؟ خب اینجا هم یه سره میگفتید که اشکال داره، ایشون میفهمن نه، هنوز در حدی نیست که خاک نباشه، زمین نباشه، زمینه منتها یه شوری داره. و چل جواز بقا و اسم الارض، باقی بودن نام زمین هست. خب اینم راجع به این مسئله. و چون که زمین بهش میگن و زمین هم در روایات و در آیه شریفه مورد تیمم قرار گرفته و گفته که به زمین سجده تیمم کنید و هم سجده کنید، این هم میشه تیمم کرد. یه مستحب بیدم ذکر میکنه، و یستحب من الاوالی، مستحب بس تیمم از بلندی ها، اوالی جمع عالی هست یعنی بالا، بلند مرتبه بالا. اوالی چیست؟ مرتفع من الارض، اونی که ارتفاع داشته باشه از جاهای مرتفع. لنس، یکی این که روایت داریم، ولی بعده ها من نجاسه، و به خاطر این که از نجاست دوره، چون اگرم کسی به اصطلاح در بیابان که انسان حرکت میکنه بخواد برای قضای حاجت یا دستشویی بره، نمیره بالا بشینه، بلندی بشینه که مردم میبیننش، معمولا میره به اصطلاح جای پستی میشینه و جا چاله چیزی پیدا میکنه که دید نداشته باشه. طبیعتا اون جاها نجاست، مثلا اگه به خصوص اگر گردشگاهی باشه، جایی باشه که دستشویی هم نداشته باشه، اون جاها احتمال نجاست هست. ولی در جاهای بلند نه، در جاهای بلند هم بارون اینا خوب میگیرتش، و همین که کسی حالا نمیره اون بالای بلندی، مثلا یه سنگی هست یا یک تپه هست بالای او بشینه، مثلا فرض کنید که برای قضای حاجت، لذا اونجاها پاک معمولا میمونه. خب اینم راجع به این مسئله، البته الان مستحب. بعد میاد به کیفیت تیمم، ایشون کیفیته. خب تیمم یه نیت داره که میگه خب تیمم میکنم، در هر نیتی انسان اون کار رو مشخص میکنه، مثلا میگه نماز میخونم، زکات میدم، تیمم میکنم. اون وقت اگر اون زکات یا اون نماز یا اون عبادت اقسامی داشته باشه، البته اون صنفش هم معلوم میکنه. مثلا فرض کنید اگر حج میره، مثلا میگه حج تمتع انجام میدم یا حج افراد انجام میدم، یا اگر عمره انجام میده، عمره دو جوره، عمره مفرده انجام میدم. اینجا هم تیمم چون تیمم بدل از غسل داریم و تیمم بدل از وضو داریم، این رو مشخص میکنه. پس اول میگه تیمم میکنم، خب بس معلومه که این کار عبادی تیمم، مثلا نماز نیست، روزه نیست، زکات نیست. بعد تیمم از اصنافی داره، میگه من تیمم بدل از غسل جنابت میکنم، اینم باز در واقع مشخص میکنه که بدل از غسل، بدل از وضو نیست. تازه چه غسلیه؟ مثلا جنابته یا مس میته یا چیز دیگه. بعد که اینو گفت، خب قربتن الله میگه و درست میشه دیگه. یه چیزی دیگه نیاز نداره که مثلا بگین تیمم واجبه، قصد وجه کنه یا قصد استباحه کنه، اینا نیاز نیست. ممکنه بعضی ها هم نیاز بدونن ولی ایشون نیاز نمیدونه. اول بحث طهارت بحث استباحه و اینها رو اونجا خوندیم که استباحه بالاخره نیاز هست یا نیاز نیست، اونجا بحثش شده بود. خب میفرماید، خب این بحث نیته. بعد اینکه نیت کردیم دستامونو به زمین میزنیم، بعد به پیشانی میکشیم، پشت دست راست و پشت دست چپ، این میشه تیمم. و یه ریزکاری هایی هم داره که ایشون اینجا خواهند فرمود. فی کیفیت تیمم، کیفیت کلش همینه بود که عرض شد. الواجب و فی تیمم امورون، اون چه که واجب است در تیمم مواردی است. الاول ان نیت المشتملت علی قصد القربت، نیتی که مشتمل بر قصد قربت است. البته در لمعه یه عبارتی هم داره، مشتمل علی قصد فعل تیمم و قصد قربت، یعنی کلمه فعل تیمم رو هم داره، لذا ما اینجا اضافه کردیم. یعنی نیت مشتمل است بر چی؟ در نیت اول باید عبادتشو مشخص کنه، بالاخره نمازه، روزه است، چیه، چه عبادتی، حج. اینجا هم باید بگه که تیمم میکنم مثلا قربت الله. اینجا پس فعل تیمم رو تو لمعه چون داشت ما هم آوردیم، مشتمل بر قصد فعل تیمم، میگه تیمم میکنم. و البته و قصد قربت، قربت هم داشته باشه، استباحه و وجه و بدلیت هم داشته باشه. استباحه یعنی چی؟ یعنی تیممی باشه که با اون تیمم میشود نماز خواند. گاهی انسان یه تیممی میگیره که این تیمم مبیح نماز نیست، یعنی نماز رو برای ما تجویز نمی کنه، یعنی نمی تونیم با این تیمم نماز بخونیم. مثل تیممی که فرد برای نماز میت میکنه، که اونجا گفتن اگه جنوبم هست مثلا فرض کنید که میتونم بره غسل کنه، ولی فعلا چون وقتش کمه همین تیمم کنه. با این تیمم که نمیشه نماز خوند. تیممی که موقع خوابیدن انسان انجام میده، این تیمم هم ممکنه که مستحب باشه و هست هم و ثواب هم داشته باشه، ولی این مبیح نیست، یعنی مجوز نماز خوندن ما نیست. این استباحه رو قبلا بیشتر توضیح دادیم در همون اوائل، یعنی اولین صفحه کتاب طهارت. و قصد وجه هم یعنی مستحب یا واجب، بگه تیمم واجبه یا مستحبه. بدلیت هم بگه بدل از وضو یا غسل. حالا تو رساله مراجع که من نگاه کردم، اون فعل تیمم که مشخصه، قربت هم که گفتن، بدلیت رو هم فرمودن، ولی قصد وجه رو لازم نمیدونن معمولا که ما بگیم حالا حتما این تیمم واجبه یا مستحبه. استباحه هم نه، معمولا لازم نمیدونن. حالا اینجا البته داره، ولی ممکنه که ما، خود شهید هم قبلا گفته بود که در ماعدای قربت نظر هست، یعنی قصد وجه جزوه این نیست که حتما ما انجام بدیم، ولی اگر حالا کسی این رو انجام بده در واقع احتیاط کرده. قصد قربت و استباحه و وجه، وجه یعنی چی؟ یعنی وجه این کار ما چیه؟ وجه وجوبیست یا وجه استحبابیست؟ بدلیت یعنی چی؟ یعنی تیمم بدل از وضو یا غسل. این بدلیت رو لازم دونستن، گفتن که بگه مثلا تیمم، یه چون سنفشه دیگه، یعنی این تیمم منتها تیمم دو، یه وقت تیمم مال غسله یا تیمم مال وضوه. حتی اونجا هم که مال غسله، چون غسل ها هم با وقسم داره، اون غسلش رو مشخص بکنه. خب این بحث اولش که نیت بود. بحث دوم این است که زدن دو دست با هم روی بر زمین، ضرب الیدین معا علی الارض. طوری که زدن صدق کنه. زدن یه مقدار در واقع فشار بیشتری میاره. یه وقت هست میگیم گذاشتن روی زمین، همینطور راحت آروم بذاریم و برداریم. بعضی هم میگن نه، صرف گذاشتن کافی نیست، یه فشاری هم داشته باشه که حالت زدن بهش بگن که یه صدایی هم احیانا مثلا داره. زدن مثل اینکه ما میزنیم، این رو هم یه فشاری داره هم یه صدایی داره. لذا گفتن ضرب الیدین نه وضع الیدین. تو بعضی از روایات وضع الیدین داره، تو بعضی ها ضرب الیدین داره. منتها فقها احتیاط کردن فرمودن ضرب باشه، یعنی زدن دو دست روی زمین. ضرب الیدین معن یعنی با هم باشه، اینطوری نباشه که یه دست شما اول بزنی دوباره مثلا یه دست تو بزنی، نه همزمان بزنی. این معیت هم شرطه. ضرب الیدین معن علل عرض، مرتن للوضو و مرتن للغسلین و مرتین للغسل الا ما سیعتی، که یک بار برای وضو، دو بار برای غسل. که در واقع این که میگه میاد روبروی همین سیعتی، صفحه 43 صفحه بعدش کلمه عرابه داره، بالاتر اونجا داره که گفته که تیمم بدل از وضو باشه یه بار بزن، بدل از غسل باشه دو بار بزن. در مرتبه اول به پیشانت بکش، در مرتبه دوم به دست ها. این رو اونجا فرمودن، یعنی برای غسل دوباره، یه بار میزنیم به پیشانی، یه بارم میزنیم به دست هامون. البته جورای دیگه هم گفتن که میاد انشالله. خب بعد ایشون میفرماید ضرب فرقش با وضع چیه. وضع یعنی گذاشتن، دستتو بذار روی زمین. این اگه میگفت دستتو بذار روی زمین چه فرقی داشت که تا میگفت دستتو بزن روی زمین؟ میگه زدن همون گذاشتنه به اضافه یک قیدی که توش یه مقدار شدت هست، یه مقدار در واقع فشار بیشتری هست. میفرماید و ضرب الیدین وضعهما به مسمل اعتماد، زدن دو دست گذاشتن همون دو دسته، منتها به مسمل اعتماد یعنی با شدت، یعنی قدری شدت داشته باشه. البته اعتماد در لغت به معنای اتکا و تکیه دادن و یه مقدار فشار در واقع هست. مسمای اعتماد، نه اینکه بیفتی رو دستات مثلا فرض کن فشار زیاده، نه یه به اصطلاح کنه یه فشاری باشه. مسمای اعتماد یعنی قدری فشار، قدری شدت. پس به جای به مسمل اعتماد می نویسیم ما شدت. واقعا اینطوری میشه ضرب الیدین، زدن دو دست چیست؟ وضعهما یعنی گذاشتن دو دسته، مع شده به جای به مسمل اعتماد می نویسیم مع شده، یه قدری شدت توش هست. البته مسمایه در واقع شدت دیگه. فلا یکفی مسمل وضع، پس این فقیهی که فرمود ضرب یدین از نظر او کفایت نمی کنه مسمای وضع. مسمای یعنی حداقل اینکه که دستتو بذاری که اسمش وضع باشه، وضع یعنی گذاشتن روی زمین، این کفایت نمی کنه علی ظاهر. خلافاً للماتم فی الذکرا، به خلاف شهید اول در کل کتاب ذکرا، فانه جعل الظاهر الاکتفاء و الاکتفاء بالوضع، یعنی فان این ماتن قرار داده ظاهر را، یعنی گفته ظاهر روایت این است که بشود اکتفا کرد به وضع، یعنی از ظاهر روایت به دست میاد که صرف گذاشتن روی زمین هم کفایت میکنه. میگیم خب چطور اونجا گفته که ظاهر روایت این است که بشود این کار رو کرد، ولی اینجا میگه نه باید ضرب باشه. و این اختلافی که هست که بعضیا میگن ضرب لازمه، بعضیا میگن لازم نیست و وضع کافی است، این اختلاف از کجا آمده؟ میفرماید و منشأ الاختلاف، و به اصطلاح محل منشأ در واقع اسم مکان دیگه، مثل مبدأ، مبدأ محل شروع، منشأ محل در واقع ایجاد، محل به اصطلاح به وجود آمدن، محل به وجود آمدن اختلاف. منشأ اختلاف کجاست؟ تعبیر نصوص هست به کل منهما، یعنی تعبیر روایت هست به هر یک از این دو. یعنی توی بعضی از روایت وضع آمده، تو بعضی از روایات چی آمده؟ ضرب آمده. خب میگیم حالا پس تو بعضی از روایت وضع آمده، تو بعضی ضرب آمده، دو جورش هم میشه دیگه. میفرماید که فمن عین از ضرب، کسی که گفته که حتما باید ضرب باشه، وضع کافی نیست، حمل المطلقه علی المقید، حمل کرده است مطلق را بر مقید. منظور از مطلق اینجا وضع است، روی مطلق بنویسید وضع. وضع مطلق است، منظور از مقید ضرب است. چطور منظور از مقید ضرب است؟ ضرب همون وضعی است که مقید شده به اعتماد. این از ما بپرسن که ضرب رو معنا کن، میگیم ضرب مساوی با وضع هست، وضع معل اعتماد. یعنی ضرب همون وضع هست، یه قید اضافه داره، گذاشتنی که توش یه شدت هم باشه. خب پس این وضع هر جور گذاشتنیه، اهم از این که شدت باشه نباشه. من آروم دستامو بذارم وضعه، محکم بذارم وضعه، بزنم روی زمین وضعه، فشار بدم، همه اینا وضعه. پس وضع اقسامی داره. اون وقت یک قسمش این است که به شکل ضرب باشه، خب این میشه مطلق و اونم میشه مقید. اون وقت حمل مطلق بر مقید یه قاعده اصولی است که در اصول میگن که اگر در بعضی از روایات مطلب رو روی مطلق آوردن، حکم روی مطلق رفت، تو بعضی دیگه روی مقید رفت، ما دیگه به مطلق نمیتونیم عمل کنیم، باید به مقید عمل کنیم. مثلا اگر در یک روایت گفت که کفاره روزه رو بده به اصطلاح فقیر، خب دیگه اینجا قیدی نداره، فقیر مسلمان باشه، کافر باشه، شیعه باشه، سنی باشه، سید باشه، غیر سید باشه، بده به فقیر، این مطلقه، قیدی نداره فقیر. و اگر در روایتی دیگری گفت کفاره روزه رو بده به فقیر مسلمان یا بده به فقیر شیعه، اینجا فقیر رو قید زد به مسلمان بودن یا مثلا به شیعه بودن، اون وقت گفتن که اون روایتی هم که مطلقه اون رو هم باید حمله به این مقید بکنیم، بگیم منظور مولا اونجا که گفته بود کفاره روزه رو بده به فقیر، منظورش فقیر شیعه بوده یا فقیر مسلمان بوده، نه هر نوع فقیری. بگیم پس چرا اونجا نگفته؟ بگیم اونجا در مقام بیان اصل مسئله بوده، میخواسته به یکی بالاخره کفاره به فقیر میرسه و مثلا به حاکم شهر نمیرسه، به چی نمیرسه، به چی نمیرسه، به فقیر میرسه، اینو میخواسته بگه. ولی در اون روایت دیگه روشنتر گفته که این فقیر چه خصوصیتی داشته باشه، پس به اون مطلق نمیشه عمل کرد. پس در علم اصول به ما میگن که اگر یک جا حکم رفت روی مطلق و در همون حکم در روایت دیگری رفت روی مقید، ما دیگه به مطلق عمل نمی کنیم و اون قیدی رو که تو مقید هست قید مطلق قرار میدیم و در واقع به مقید عمل میکنیم. اینجا هم یک جا گفته که تیمم، در تیمم وضع دو دست است بر روی زمین، وضع مطلق است، شامل انواع و اقسام گذاشتن زمین دست بر زمین میشه. در یک جای دیگه گفته است که نه، ضرب باید باشه، یعنی وضع مع شده یا وضع مع اعتماد. اون وقت ما میگیم که پس اونجا که گفت وضع و مطلق گفت، اون مطلق مورد نظر شارع نبوده و ما حمل مطلق بر مقید میکنیم. اینم راجع به این مسئله. بعد ایشون میفرماید که ما گفتیم زدن دو دست، خب این در صورتی که امکان داشته باشه، اگر یه نفر یه دست بیشتر نداره خب همون یه دستش رو بزنه. میفرماید این نمایو اعتبر الیدان معن مع الاختیار، و همانا معتبر است دو دست با هم با اختیار، یعنی در حالت اختیار. فلو تعذرت احداهما، اگر ممکن نباشد یکی از دو دست، یعنی امکان این که دو دستشو بزنه نیست، مثلا یکی از دستاش مشکل داره، چطور مشکله و تعذرت یعنی امکان نداره، لقطع مثلا قطع شده، یه دستش اصلا قطع شده، او مرزن، یا این دستش چوریه که مثلا شل شده، چلاقه، اصلا تکون نمیخوره، خشک شده مثلا، خب اینم مریضی،
او ربطن یا بسته شده، مثلا دستشو زنجیر کردن جایی. خب اگه دستشو مثلا فرض کن اومدن بستن یه دستشو، یه دستشو مثلا بستن به یه بلندی، خب این دستی که از اون بلندی نمیاد پایین، که حالا فرض کن تو زندان کسی رو دستشو زنجیر کردن به دستگیره در مثلا یه جایی، خب این یه دست بیشتر نداره که این دستشو باید به زمین بزنه یا به هر جا بزنه، این دستش دیگه رو هوا مونده دیگه. این ربط یعنی بستن. حالا بستن هم و اقسامی داره، به هر حال یه دستش بیشتر کار نمیکنه. خب فلو تعذرت احداهما، اگر یکیش ممکن نشد، اقتصر یعنی اون شخص مکلف اکتفا میکند. اقتصر یعنی اکتفا، اقتصر علی المیسور، اکتفا میکند به اونی که میسر هست، طبق قاعده المیسور و لا تسقط بالمعسور، یه قاعده فقهی است که میگه که اون مقدار که میشه کار رو انجام داد ساقط نمیشه به واسه اینکه ما کار رو به کامل نمیتونیم انجام بدیم، لااقل اون مقداری که میتونیم باید انجام بدیم. خب و مسحل جبهته به جبهه یعنی پیشانی، و مس میکند این شخص پیشانی را، به یعنی به همون میسور، یعنی با همون دستی که براش میسره که به زمین بزنه، یعنی با دست سالم. به برمیگرده به میسور، میسور هم مذکره، منظور از میسور یعنی دست سالم. خب میگیم که فرض بفرمایید که حالا دست راست من به یه دلیلی امکان تیمم باش نیست، بسته شده مثلا، خب من دست چپ رو زمین زدم و به پیشانیم کشیدم. خب حالا این دست سالم من که به پیشانی کشیدم، بقیه تیمم رو چکار کنم؟ بقیه تیمم رو چکار کنم؟ فرض فرمایید حالا این دستم مثلا معلول معیوب هرچی هست، خب این دستم هم دست چپم هم زدم به خاک، فرض کن کشیدم روی این، اینم کشیدم، اینم درست شد کارش، یا اصلا این اگه قطع شده باشه که هیچ. حالا خود این چی؟ خود این رو چیکار کنم؟ خود این دست سالم رو، این یکی دست نیست که بیاد پشتش رو مس کنه. میفرمایید و سقط مسئولیت، ساقط می شود مس کردن دست سالم. اینجا منظور از ید اون دست سالمه ها، ولی اون دستی که چلاقه یا بسته شده، خب اونی که ساقط نمیشه مسش، خب من دستمو میزنم به خاک و روی دست بسته شده میتونم بکشم، ولی خود این دست سالمه سرش بیکلا میمونه، چون دستی وجود نداره که بخواد اینو مس کنه. و سقط مسئولیت یعنی ساقط میشود مس کردن دست سالم. این دست سالم خودش پیشانی رو مس میکنه، این یکی دست معیوب رو هم مس میکنه، ولی خودش چی؟ خودش هیچی اصلا نمیخواد مس. البته یه احتمال هم داره و یحتمل قویاً مسحها بالعرض، احتمال قوی داره که مس کنیم این دست سالم را به زمین، یعنی ما بیاییم این دست سالم رو پشتش رو بمالیم به خاک، به جای اینکه خاک رو این برداریم بمالیم به این، خود اینو مستقیم بمالیم به خاک، این دست سالم رو روی زمین اینطوری به پشتش بمالیم. و فتوا هم ظاهرا همینه، یعنی مراجع هم همینطوری فرمودن، نگفتن که سقط مسئولیت. حالا ممکنه کسی گفته باشه، ولی قویاً همینی که ایشون میفرماین امروز هم همین رو میگن، گفتن که پشت دستش رو به زمین بماله. و یحتمل قویاً مسحها بالعرض، پس اینجا می نویسیم که پشت دست سالم را به زمین بمالد. کما یمسح جبهته بها لو کانتا مقطوعتین، کما این که یعنی همانطور که می مالد و مس می کند پیشانیش را بها یعنی به زمین، اگر دو دست او قطع بودند. چطور اگر این نفر دو دستش قطع باشه چطوری تیمم کنه؟ خب دست که در کار نیست، پیشانیشو میذاره روی خاک و اینطوری چت چپ و راست میکنه، به همه جای خاک این پیشانی مالیده میشه. میگه همونطوری که اگر آدم دست نداره پیشانی رو به خاک بماله، حالا اگرم یه دستش معیوبه و دست نداره که بخواد پشت این دست رو چیز کنه بکشه، خب این رو به مال مثلا اون پیشانیه، به مال به خاک. اینم راجبه این. و حالا یک سوال اینجا مطرح شد که اگر یک نفر دو تا دستش قطع بود، شما فرمودید که پیشانی رو به خاک بماله، اگر دو تا دستش نجس بودم همین کارو بکنه؟ میگه نه، ولیس کذالک لو کانتا نجستین، این گونه نیست اگر این دو تا دستش نجس باشن. یعنی این گونه نیست که بگیم پیشانی رو به مال به خاک، نه، دست نجس رو باید یه علاجی براش بکنیم. خب دست نجس علاج هایی داره. اول علاجش این است که خب بشوریم. خب شما بگید که آب نیست، حالا آب بود که همون غسل میکردیم، وضو میگرفتیم. خب اگر امکان نداره این رو در واقع، اگر نجاستش دست ما نجسه و خیس هم هست، یعنی نجاست خیسی مثل بول خورده یا خون مثلا خیسه، اینو خشکش بکنیم، دستمون نجس است ولی خوش بکنیم با خاک. بعد که خوش کردیم با همین دست نجس میزنیم به خاک و خوش باشه البته، میکشیم به پیشانی و پشت دست راست و پشت دست چپ، اینم پس مشکلی نداره و لازم نیست که حالا چون دست ما نجسه بگیم پیشانی رو به خاک بمال. و لیس کذلک، یعنی این گونه نیست که پیشانی را به خاک بمالیم، لو کانتا نجستین، اگر هر دو دست ما نجسن، بلی یمسه و به ما کذالک، بلکه مس می کند به وسیله این دو دست کذالک، یعنی با وجود نجاست. پس کذالک یعنی با همون نجاستش، مع تعذر تطهیر، اونجایی که امکان تطهیر هم نباشه، الا ان تکون متعدیتن او حائلتن، مگر اینکه نجاست متعدیه باشه. اگر نجاست متعدی است، یعنی این بوله و خیسه، اگر من بخوام همینطور اینو بکشم به پیشانی اون نجس میشه، یا خونه و اینو بکشم پیشانیم خونی میشه، اگر متعدی هست یا نجاست حائل هست. حائل هست یعنی چی؟ یعنی نجاست طوری است که آمده روی دست منو گرفته، یعنی به قدری خون آمده که این خون لخته شده، تخته شده. خب حالا خشکم فرض کنم تمام بکنم، این وقتی که من میخوام دستمو بکشم به پیشانی، من کف دستم اصلا پیدا نیست، در واقع این لخته نجاسته و اگر چالو خشکم باشه، خب این که کشیدن کف دست نمیشه که، اونجا چیکار کنم؟ میفرماید اگر متعدی بود یا حائل بود، حائل یعنی مانع، اگر نجاست متعدی یعنی تجاوز کننده، یعنی نجاست مصری، نجاستی که به اصطلاح مثل خون که فرض کن خیس دست من و تازه خونی شده، اگر بکشم به پیشانی، پیشانی منم خونی میشه، این نجاست متعدی، اونم نجاست حائل، اینجا باید چیکار کنم؟ ایشون فرموده که اگر دست نجسه تیمم کن، نترس، مگر اینکه دست نجست نجاستش متعدی باشه، یعنی نجاست مصری باشه، یا نجاست حائل باشه، یعنی نجاستی باشه که مانع بشه بین کف دست تو و پیشانیت. خب در این دو صورت چیکار کنم؟ میگه فیجب و تجفیف، اگر متعدی هست این رو خشکش کن. خب خیس به بول خیس شده، نداره انقدر بمال رو خاک که این در واقع خشک خشک بشه، یا این خونها خشک بشه. و اون حائل رو هم بردار، این انقدر بمال تا اون حائل از بین بره. البته معلم کن یه وقت هستش که این نجاست حائل طوریست که دست من خون اومده، لخته شده، خشک شده، حالا یه ذره میشه آروم بمالم که این خشکتر بشه، ولی اگر من بخوام اینو فشار بدم که این حائل برطرف بشه، دوباره خون ریزی میکنه، این برای من امکان نداره. یا مثلا فرض کنید که به اصطلاح تجفیف برای من امکان نداره، چیزی پیدا نمیکنم که این رو تجفیف کنم، یا نه خاکم هست ولی این زخمه، اگر من بخوام خوش کنم همینطوری خون میجوشه، یعنی اینطوری نیستش که حالا من با یه قدری مالیدن این رو بتونم خشکش کنم. پس سه حالت تصور شد. حالت اول که دست من الان نجسه و خشکه، هیچ مشکلی نداره، خب یه قطره بولی خونی ریخته و من مالیدم تمیزه دیگه، ولی خب نجس، خب مشکلی نداره، تیمم میکنم. یه وقت از دست من نجاست متعدی داره یا نجاست حائل داره، ولی امکان تجفیف و ازاله حائل هم هست. خب این کار رو انجام میدم. حالت سومی پیش میاد. خب این کار رو انجام میدم یعنی چی؟ یعنی این دستمو خوش میکنم، حائل رو برطرف میکنم، با همین دست نجس تیمم میکنم. حالت سوم این است که نه، این خوش کردن نجاست امکان نداره، ازاله حائل هم امکان نداره. یعنی دست من کماکان همینطوری خون آلوده، خون میاد. اینجا چیکار کنم؟ فَإِن تَعَذَّرَ ضرب به زهر، اگه کف دست من نجاستش تجفیف نمیشه یا این حائلش برطرف نمیشه، ولی پشت دست من مثلا مشکلی نداره، این خلا من هما، یعنی اگر خالی باشد از نجاست متعدیه و از حائل، یعنی پشت دست من نجاست متعدیه نداره، حائل هم نداره، حالا پشت دستمو بزنم به زمین و پشت دستمو بکشم به پیشانی، میفهمم؟ و الا نه، پشت دست روی دست نداره، روی پشت دستم مثل کف دستم نجاستش هم متعدیه یا حائل. خب در این صورت چه کار کنم؟ در این صورت ایشون میفرماید که و الا اون صورت آخره دیگه، صورت آخره نستش که دیگه امکان خوش کردن نیست و امکان ازاله حائل هم نیست. ایشون میگه اگر امکان خوش کردن نیست، خب نمیشه که دست نجس رو بزنی به پیشانیت هم نجس کنی، این دست رو دیگه بیخیال شو، کار نداشته باش و پیشانیت رو روی زمین بزن. ولی اگر حائل داره و خشکه، اب نداره، همون حائل رو بکش به صورتت، اون اشکال نداره. و الا ضرب بالجبهه فی الاول، یعنی پیشانیش رو به روی خاک میذاره، فی الاول یعنی در اونجایی که تعدی نجاست هست، اول یعنی نجاست متعدیه داره و امکان تجفیف هم نداره. و بالید نجسه فی الثانی، و با دست نجس پیشانیش رو مس میکنه در دومی. دومی اونجایی بود که نجاست حائله داره ولی خشکه، مثلا یه تخته خون، یه لایه خون خشک مونده شده، این رو گرفته، خب این رو من خشک کردم، گذاشتم رو خاک آروم آروم، اینجا دیگه کلا خشک شد، ولی بالاخره این حائله، یعنی کف دست من به پیشانی من نمیرسه، یعنی این مانع نمیذاره، میگه این اشکال نداره، همین این رو آروم بزن روی خاک و این رو بکش به پیشانه، چون فرض اینه که نجاستی که نمیخواد پیشانت بیاد، در این صورت با دست نجس این کار رو انجام بده. کما لوکانه علیها جبیره، همونطوری که اگر رو دست جبیره بود، جبیره مثل اون پارچه‌ای که من بستم، باند، دارو، اینا جبیره است دیگه. خب وقتی که من یه پارچه رو بس دستم بستم که این امکان باز کردن پارچه هم نیست، چطوری من تیمم میکنم؟ تیمم جبیره، یعنی همین دستم رو میزنم روی زمین و همین پارچه‌ای که خاک‌آلود میشه میکشم رو پیشانیم. خب اینجا هم شما این حائل رو، یعنی این خونی رو که تخته شده، لخته شده، این رو شما چیکار چی حساب کن؟ این رو شما مثل همون پارچه حساب کن. خب پس در واقع سه مرحله شد. یه وقت از مرحله اول دست من نجس است و خشک است که هیچ مشکل نداره، دست من نجس است و نجاست متعدیه یا حائله داره، امکان برطرف کردنش هست که خب برطرف میکنم، امکان برطرف کردنش نبود، اون وقت در حالت متعدی، یعنی امکان خوش کردن رو برطرف کردن، اون وقت اگر نجاست متعدی بود که امکان خوش کردن نبود، دیگه دستو میذارم کنار، مثل این کسی که دستش قطع شده اونطوری عمل میکنه و پیشانش رو زمین میزنه. و اگر در واقع حائل بود ولی امکان برطرف کردن این حائل نبود، اونم مشکلی نداره، همین که خشک هست این هم مثل تیمم جبیره میشه و اشکالی نداره. این تمام شد. بعد میفرماید و یستحب، بالا این واجباتش همین مقدار بود و بعد البته در ادامه حالا میاد دیگه مسئول جبهه به ما، این فعلا ضرب الیدین بود دیگه که این توضیحات رو داشت. بعد بقیه مسائل رو انشالله جلسه آینده ما پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.